سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. آقای رادفورد نوشیدنیش را تمام کرد و به مهماندار اشاره کرد لیوانها را پر کند.
حالا همونطوری که تصورشو میکنیم توی مخمصه بدی گیر افتاده بود.
آقای چرسکی بسته رو برداشت،
هم بسته و هم پاکت.
بسته و پاکت گذاشت تو جیبش.
بسته و پاکت رو توی جیب جاکتش گذاشت.
بنابراین نمیتونست اجازه بده از جلوی چشش دور بشه حتی یه لحظه. باید هر طوری شده پسش میگرم قبل اینکه به دست کس دیگه ای برسه.
برای همین جرأت و جسارتشو نشون داد.
شجاعت توی خمیره و ذاتش بود.
چون چرسکی رو با خودش برد به هتل آستوریا و
خالیه بقیهش هم میتونی حدس بزنی
و کاری رو کرد که باید میکرد.
مهماندار لیوانهای ویسکیشان را پر می کرد و توماس سعی داشت به خاطر بیاورد این جمله را کجا شنیده است. ناگهان یادش آمد و بدنش به لرزه افتاد. از خود امیلی شنیده بود، همان روز پیکنیک، آن روز داستان ترسناکی برای توماس تعریف کرده بود، داستان روزی که پدر دانشمند نرم خو و آرامش یک تکه چوب برداشته و یک مار زنگیران قدر زده بود تا له شود. برای مراقبت از دخترش از شدت خشم تا مرز جنون پیش رفته بود. این ماجرا هم شبیه همان داستان بود. از زور بازویش برای کشتن آن مرد استفاده کرد، یا یک گلوله در سینش خالی کرده بود، یا خنجری در قلبش فرو کرده، یا آندره را با کرواتش خفه کرده بود. امیلی همان روز پیکنیک به توماس گفت وقتی پای مراقبت از چیزی وسط باشد که برایت ارزشمند است، هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر کاری از دستت برمی آید.
خیلی ساده بود.
آقای وین با صدایی تقریبا آرام و مهربان گفت
یک کپسول سیانور داشت.
بهشون این چیزا میدن، میدونی خیلی استاندارده به نظرم.
ریخ توی لیوان شمپاینش.
خیلی راحته، وقتی فکرشو میکنی خیلی راحته.
توماس به این موضوع فکر کرد. تصویر صورت ناراحت و منزجر امیلی موقع حمله به آندره جای خود را به تصویر دیگری از یک خاطره داد. امیلی در سالن کنسرت روبرویش نشسته بود و به سطح بیرنگ مایه نگاه میکرد و میگفت من واقعا شامپاین دوست دارم. از دیدن رقص حباب ها توی لیوان خوشم میاد. چشمایش برق زدند. گونه هایش چال افتادند و لبخند زد. حواس آنجه را هم همین طور پرت کرده بود. برای همین نفهمیده بود چه بلایی قرار است سرش بیاید. جرعه نوشیدنیش را به سختی قورت داد و گفت: اما من هنوز نمیفهمم چطور درگیر این اتفاقات شدم. توی اون خونه یه مش دروغ تحویلم دادین و کاری کردین تا بر اساس اطلاعات شما یا اطلاعات اشتباه شما مثل یه احمق رفتار کنم و اصلا نمیفهمم کار من چطوری به شما کمک کرد. آقای وین گفت:
دوست عزیزم، تا خودت رو دستکم گرفتی.
تو خیلی نقشت حیاتی بود.
از چه نظر؟
چون قبل از این که شما وارد بازی بشی همه چی داشت بد پیش میرفت. روسا به خانوم پارگر مشکوک شده بودن. آقای چرسکی بیشتر و بیشتر اون رو میشناخت و دیگه کم کم باورش نمیشد فقط یه بازیگر ساده و جوان باشه و داشت به این نتیجه میرسید واقعا دختر یه پروفسور معروف اهل ویسکانسینه. آره، این جماعت برنامه ریزی شدن تا به همه چیز بی‌اعتماد باشن.
خب بدم نیست وقتی فکرشو میکنی.
برای همینم آمریکایی‌ها فهمیدن باید یه کاری کنن تا اون متقاعد بشه، یا بهتره بگم دوباره متقاعد بشه.
برای همین پیشنهاد دادیم تو هم وارد بازی بشی.
منو وارد بازی کنیم؟
بله بله، آردن خانم هاسکنز به رستوران پاویان چک و گفتن همه چیز بهش ما رو به هدفمون میرسون.
تو همون چیزی رو گفتی که آقای چرسکی میخواست بشنفه؟
که امیلی پارکر عاشقش شده.
توماس نگاهش را بین آقای وین و راتفورد میچرخاند. کم کم داشت از ماجرا سر در میآورد. اون رستوران، اون اتاق خصوصی شنود داشت؟
معلومه که داشت.
و شما هم میدونستین؟
معلومه که میدونستیم.
یعنی همه چیزایی که توی اون اتاق گفتم
یه راز میرفت ورای روسا.
آقای چرسکی،
ما هم دقیقا همینو میخواستیم.
آقای راتفورد دستهایش را باز کرد و گفت:
خیلی ساده است.
آقای وین هم شانه هایش را بالا انداخت.
مثل آب خوردن.
از من فقط همینو میخواستین؟ با هم سر تکان دادند. دوباره یکی از جمله های امیلی را به یاد آورد. بعد از کنسرت و موقع خداحافظی روی پل عابر پیاده مشرف به دریاچه گفته بود: وظیفتون رو انجام دادین و وقتی اعتراض کرد ادامه داد: مأموریتتون رو تموم شده فرض کنین. مدتی به پنجره قطار زل زد. از کنار باکینگهام شایر، یکی از ساده ترین مناطق ییلاقی انگلستان می گذشتند. اما همین مزرعه ساده هم در این فصل سال و زیر نور آفتاب بعد از ظهر زیبا به نظر می رسید. با خودش گفت کاش در آن مزارع بود و خاک و رطوبت را زیر پاهایش احساس می کرد و به جای این دود منزجر کننده سیگار هوای تازه را نفس می کشید. به چیزی نیاز داشت که ذهنش را آرام کند و به او زمان و فضا بدهد تا به چیزهایی که شنیده بود فکر کند. آقای راتفورد بالاخره سکوت سنگین را شکست و گفت:
به هر حال رفیق، ما میخواستیم بگیم تا همیشه مدیون تو هستیم.
همونطوری که گفتم، بدون تو پس این کار برده می اومدیم.
برای همینم خواستیم این کار کوچیکو برات بکنیم تا اینطوری جبران بشه.
توماس سرش را برگرداند، چشمهایش را تنگ کرد و مردد پرسید: کدوم کار کوچیک؟
آقای وین سرفه‌ای کرد.
خب زیاد مجبور نشدی برای این شغل جدید تلاش کنیم، اگه نه؟
تا جایی که متوجه شدم یه راست کارو گرفتی.
توماس جوابی نداد. سکوتش انگار کمی دلخورشان کرد. آقای وین ادامه داد:
حداقل کاری بود که دیگه میتونستیم برات بکنیم رفیق.
آقای راتفورد گفت: باعث افتخار و خوشحالی ما بود.
توماس سرش را برگرداند و گفت که اینطور. صدایش بی‌حس بود و لحنش طعنه آمیز. و در ازای این کار هیچ انتظاری از من ندارین؟ این کارو صرفاً به خاطر دل خودتون کردین؟
خب.
آقای وین دوباره سرفه‌ای کرد.
اما راه نیستی، اما میتونی اینطوری فکر کنی.
هر چیزی این روزای قیمتی داره، میدونی که
به قول معروف یه نهارم مجانی نیست.
خب، بدبینانه به آنها خیره شد و ادامه داد: بعد از این قراره چی بشه؟
الان نیازی نیست بترسی، نگران نباش، هرچی نباشه ما آدمای معقولی هستیم،
هیولا که نیستیم.
خیلی ساده است واقعا. این شرکتی که براش قراره کار کنی خارج از کشور فعالیت‌های زیادی داره. بعضی از این کشورهای طرف قرارداد توی محدوده بلوک شرقن، لهستان، مجارستان، چکسلواکی مخصوصا. هر از گاهی بعضی از مدیرا میرن به این کشورها
برای قراردادهای تجاری و اینجور چیزا.
ما فکر میکنیم ازت بخوان باهاشون بری.
با وقتی هم که
خب یه سری کارا هست که میتونی برای ما بکنی وقتی اون جایی.
بعضی کارای جزئی،
کارای روزمره که نیازی به یه دوست مطمئن مثل خودت داره.
ببینی آقای فالی، ما از شما خوشمون میاد،
از نحوه اول کرد شما راضی هستیم،
احساس میکنیم میشه به شما اعتماد کرد.
توی کار ما خیلی کم پیش میاد.
توماس لبخندی عصبی زد و سرش را تکان داد. ببخشید آقایون که ناامیدتون میکنم، اما من دیگه هیچ کار جزئی براتون نمی کنم یا هیچ کار روزمره. یه بار بس بود به نظرم. اگه برای به دست آوردن اون شغل کمکم کردین ازتون صمیمانه ممنونم، اما حالا لطفا منو تنها بذارین تا به زندگیم برسم. نوشیدنیش را تمام کرد، لیوان را روی میز گذاشت و از جایش بلند شد. فکر میکنم به قدر کافی شفاف گفتم. برای سومین بار آقای وین سرفه کرد و رفت سراغ کیف زیر میز. آقای رادفورد هم دستش را گذاشت روی بازوی توماس.
یه لحظه رفیق، قبل از این که بخوای عجولانه کاری بکنی.
توماس دوباره با اکراه نشست، تلاش کرد ببیند آقای وین چه چیزی میخواد از کیفش بیرون بیاورد. به نظر میامد چند عکس سیاه و سفید توی دستش است، اما نمیشد تشخیص داد چه تصاویری هند، چون آقای وین مثل آدمهای حسود عکس ها را مقابل سینهش گرفته بود و توماس فقط پشتشان را میدید. انگار وین نمیخواست کارت هایش لو برود.
بسیار خوب، ما واقعا دلمون نمیخواست این کار را بکنیم فالی.
آقای رادفورد هم تایید کرد، اما متاسفانه هیچ رایی برامون نذاشتی.
میبینی شبی که خانم فارکر وظیفه میهم پرستانش انجام میداد تا تهدید آقای چرسکی رو دفع کنه،
انگار تو درگیر یه سری کارهای دیگه بودی.
انگار با خانوم هاسکینز قرار مداری داشتی؟
با خودت بردیش موتل نمایشگاه؟
در کمال تعجب، بر اثر اتفاق همکار بود آقای ویلکینز، اونم اونجا بود.
ویلکینز رو که یادته؟
هوا دوربینش این طرف و اون طرف میرم.
اصلا نمیشه کنترلش کرد، ویلکینز بیچاره
همیشه تک و تنهاست.
یه عکس خیلی خوب گرفته، ببین
رالفار اینه، ببین.
وای خدای من چقدر واضحه.
یکم همینطوره.
هر دو زیر لب خندیدند.
به نظر من که فولی خیلی آدم خلاقی هستی.
چقدرم ماهر.
جدی میگم، مراقب نباشی اینطوری به خودت آسیب میرسونی.
هی وای وای، این دیگه چه؟
کجا؟
اینجا.
آقای وین به قسمتی از یک عکس اشاره کرد و آقای رادفورد چشمهایش را ریز کرد و جلوتر آمد تا کامل ببیند.
اینه ویلکینزه، آره فکر کنم انگشت جلوی لنزه.
آقای وین عکس ها را پشت رو روی میز گذاشت.
ها حالا میدونی که دعوت چه قراره. اگه زنت یکی اکسا رو ببینه وای چه فاجعه ای میشه، یه تراژدی وحشتناک، همه ی زندگی متأهلیت میره رو هوا.
اگه یه آدم مذهبی باشه میگه باید قبل از درگیر این کارا شدن فکرشو میکردی. بعد ذات
آقای وین همه ی عکس‌ها را توی کیفش گذاشت، اما یکی از آنها روی میز ماند. بعد تکیه دادند، دست به سینه نشستند و از آن لبخندهایی زدند که هر کسی را عصبانی می کرد. آقای رادفورد عکسی را که به پشت روی میز گذاشته بودند به توماس نشان داد و گفت:
راستی، گفتیم شاید دلت بخواد این یکی یادگاری نگه داری.
توماس عکس را برداشت و آرام آن را برگرداند. یک عکس تکی از آن کابود. احتمالاً این عکس را وقتی توماس توی دستشویی بود گرفته بودند و بعد هم ویلکینز از پشت پنجره سقفی افتاده بود و آن کارا بیدار کرده بود. مدتی طولانی به عکس خیره شد. خدایا، چقدر از این زاویه زیبا بود. غرق در خواب و غافل از حقه‌ها و خیانت‌ها اطرافش. ناخواسته او را اینطور درگیر این ماجرا کرده بود و اجازه داده بود از او سوء استفاده بشود. قلبش از این افکار به درد آمد و از فکر کردن به اینکه دیگر نمیتوانست او را ببیند. آن شب در خاطراتش دورتر و دورتر میشد و دیگر ممکن نبود تکرار شود. چیزی که از دست برود از دست رفته است. هنوز با آن عکس خیره بود که آقای وینگ و آقای رادفورد به هم نگاهی انداختند، سری تکان دادند و خیلی آرام یا شاید مؤدبانه و با نزاکت ایستادند و عقب رفتند. توماس سرش را بالا آورد. حالا چشمهایش خیس شده بودند. چشمهایش را مالید و به اطراف رستوران نگاهی انداخت. هر دو مرد ناپدید شده بودند. سالها بعد از خودش می پرسید چرا جلوی آنها کوتاه آمده بود، چرا اجازه داده بود او را در تنگنا قرار بدهند. خیلی ساده تر، سریع تر و شفاف تر بود اگر با آنها می گفت بروند به جهنم، یعنی زندگی مشترکش به اندازه بهایی که داده بود ارزش داشت. نمایشگاه 58 باعث شده بود او جزئی از یک نقشه توته آمیز شود، اما دستاورده عجیب تری هم برایش داشت. توماس در آن مدت فهمید وفاداریش به سیلویا چقدر شکننده بود. هرچه سنش بالاتر می رفت بیشتر و بیشتر می فهمید چقدر ظالم بوده. مسئله ازدواج کردنش با سیلویا نبود. توماس احساس میکرد ظالم بوده، چون بعد از آن اتفاقها ازدواجش را تمام نکرده بود. او با دودلیهایش سیلویا را به یک عمر زندگی در استراب و تشویش محکوم کرده بود و این قسمت از ماجرا از همه بدتر و ترحم‌آمیزتر بود.
این داستان ادامه دارد.